به خودت میگی من دارم چیکار میکنم واقعا، یعنی اصلا یه حس نمیفهمی، خودت الان نمیدونی چیکار میکنی، داری چیکار میکنی، یعنی فکر میکنی دیگه آخرین، هر خیابونی که میری دیگه آخرین دفعه هست تا یه مدت طولانی و دوستات تا یه مدت طولانی نمیبینی، خاطراتت میمونه، خانوادت میمونن، واقعا خیلی سخته.
به من بگم فنلاند، من یاد مثلا شکلات میافتم، ولی فکر کنم دیگه از اینجا بعد وقتی که به شما بگم فنلاند شد یاد دوستی میافتید که دیگه
از کارو میافتن.
آره از هم دیگه دور شدین اینا.
من یک پیشنهاد
حتما اون از بله با کمال
زمان ما، زمانی که ما حالا درس میخوندیم، سربازی رفتیم، بعد اومدیم درس میخوندیم، بعد رفتیم شهرستان کار میکردیم، با آدم هایی که از ما جدا میشدن نامه نگاری داشتیم.
بله.
و این نامه ها رو من بعضی رو دارم هنوز، نامه هایی که جوابش بر من اومده و کلی حال میکنم، کلی هضم میکنم از اتفاقاتی که رخ میداد، برای هم مینوشتیم و اون وسیله ارتباط ما بود. خود اونا میتونه انگار یک آلبوم عکس داره نگاه میکنی تو ذهنت اون اتفاقاتو مرور میکنی و بعد ماندنیه. این گوشی ها اصلا ماندنی نیست.
خب آقای فروتن الان دارید شما اشاره به دورانی میکنید که آدم منتظر بودش که جواب نامش برسه، الان در واقع شما به راحتی دکمه سنت هست، یه دکمه ریسیف هستش که تو گوشیتون، انگار این زمانه گذشته. اصلا خود شما آخرین باری که نامه نوشتین کاغذ رو کاغذ اصلا تا حالا نامه نوشتین؟
نه ما ابتدای فقط یادمون میاد
این چسبونیه. آره تمرش
ما دهشتیم ندیدیم،
یعنی اون بالا نوشته فرسنده، اون پایین نوشته بالا گیرنده، پایین فرسنده هستش دیگه تو پاکت. این تجربه نکنید، نمیدونید چه تجربه بی‌نظیریه. فروتن شما خیلی دفعه که نامه دریافت کردین کی بوده؟
آره ببین
نامه پستی.
آره و یک کاغذی بود.
بله.
تا میکردی پاکت میشد.
بله بله بله
آبیا ایروگرام بهش میگفتن. بله بعد میبرش مینوشتی.
البته من همسن شما که نیستم آقای فروتن، ولی دیدم بچه بودم.
بله دیدین دیگه.
ببخشید وسط صحبت.
هی یاد آدم میارن که چقدر من مسنم و تو چقدر جوانی و یاد نمیاد و اینا.
آقای فروتن ما داریم با دهه 80 صحبت میکنیم، من دیگه چی بگم؟ من فرزند من باشم.
دهه 80 میگم، دهه 50 اینا.
بله من دهه 50 هستم.
همسن فرزند من تقریبا.
بله.
بعد آره این نامه ها، من خب اون سال ها خواهری داشتم که امریکا زندگی میکرد، ما نامه ای با هم اگرم خواستم تلفن کنیم باید بری اداره مخابرات بشینین تلفن
بدی،
تلفن خونه مرس
بله.
بشینی بعد قبلا یه پولی میدادی، بعد صدا آی فروتن کابین 4 مثلا میرفت کابین 4، الو همه دوستات بزنی اون برمه داد بزنی، همه من بیرون میفهمیدن که داری با که حرف میزنی، بعد آخرتا میفهمید که اشتباه گرفته یه رو
ای وای.
بعد هم میگرفت تو طرف خونه نبود مثلا، خب رفتی بله. بیرون دیگه. ولی نامه وقتی میومد اصلا گاهی دلت میخواست مثل تعدیگی که دلت میخواد تا آخر غذا نخوری و آخر سر بخوری خوشمزش بمونه تو دهنت، نامه هنگ بود که دلت نمیخواست باز کنی ببینی چی توشه، بذار از همون بخورم، بذار استراحت بکنم، بذار چایمو بخورم، بعد نامه رو باز کنم ببینم که چیا نوشته. کیفی داشت نامه باز کردن، همونطور نامه نوشتن هم دنی. خب یادم بود که امروز با فواد مسئله سن و سال مسئله که آره به فواد خیلی میکنی که خیلی جوانتر بله، یعنی اینا رو مینوشتیم برای هم دیگه، آدم هامونو با هم تقسیم میکردیم توی اون نامه هایی که مینوشتیم. یه چیز همون نامه میتونه مکتوب بشه، همون میتونه کتاب بشه، کتاب یه نامه های سیمین دانشور به آل احمد همین گونه بود که جمع شد کتاب شد. من پیشنهادم اینه که بچه ها
نامه بدم
را بندازن این نامه نگاری.
چه ایده خوبیه.
آره یعنی
خیلی ایده خوبیه.
یک بهش فکر کنید یعنی چقدر تأثیر قلم دستت رو کاغذی که داری فقط برای دوستت می نویسی و این مال اونه، این کاغذ برای اونه، این قلم رو برای این به حرکت در بیاره، این جمله رو برای این داری می نویسی، این تو گوشی نیست که هر کس می تونه بخونه. اینو را بندازین، این روش رو زنده کنین، موفق بشین.
من میخوام یه سوالی بپرسم. بله. حالا میدونم که الانم عجله دارین، دارین چمدون میبندین، میدونم یه استرابی ولی در درون آدم هستش دیگه. چند روز تا پروازتون هست؟
من پنجشنبه 8 صبح پرواز.
پنجشنبه پس به نوعی میشه گفتش که شما یه جور پنجشنبه دوباره به دنیا میاد.
بله
دیگه. و این به دنیا اومدنه خیلی چیز جالبیه، ما یه بار میمیریم انگار در زندگی ولی بارها به دنیا میاد.
بله.
و حالا در واقع شما دارید به دنیا اومدن دیگه یه تجربه میکنید. من قلبا برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. میدونم که احتمالاً قلبتون ایران هستش و حالا آدم جسمشو در واقع تفکرات جدیدش رو میره میسازه در یک کشور دیگه. خیلی خوشحالم. موزه حسن بزرگش همینه، شما تصادفی همدیگر رو میبینید ولی یه نقطه اشتراکی دارید که شاید اون تابلوهایی باشه که بهش نگاه میکنید، ولی نقطه اشتراکتون به خودتون که میاد میبینید که نه چیزای بیشتری هم هست. بله. خیلی خیلی خوشحالم. اگه قرار باشه به دوستی که داره سفر میره یه یادگاری، یه جمله‌ای بگید که با خودش ببره، چی میگین که شما رو یادش باشه، یادش بمونه؟ چون احتمالاً برای ماها اینجا زندگی زندگی عادی و نرمالی هستش دیگه، ایشون داره میره توی محلکه‌ای که یه فضای جدیدی هستش.
من اگه بخوام جمله بهش بگم،
بخوام جمله ادبی و اینا نه، ولی میخوام بگم که چی بهش یادگاری میدین که
بشه منو یادت باشه.
نه قبل از اینم بهش گفتم چند بار، ولی چیزی که میخوام بهش بگم، میگم خوشحالم که داری میری.
و اگه قرار باشه که در واقع یه نامه براشون بنویسین، ترجمه که اون چیزی که پیشنهاد دادن آی فروتن باشه یا ایمیل بزنید،
از اونجایی که ما نسل جدیدی میگیم راحتی در نظر میگیریم، احتمالاً ایمیل میزنیم.
خب اگه قرار باشه که این دوستی که سالها در خوابگاه بودین رو به یاد بیارین، با چی به یاد میارید؟ مثلا با غذاهایی که میسوزوندش، با مثلا اینکه جوراباشو پرت میکرد یه گوشه ای میرفتش، با چی به یاد میارید دوستتو؟
با واقعا حسن اخلاقش. کسی تو اون مجموعه نبود از باهاش حال نکنید، یعنی باهاش نتونه ارتباط برقرار کنه. ما 3 نفر بودیم، من بودم، یه نفر دیگه بود که حالا قضای روزگار الان رو برجک سربازی مسیرامو اصلا خیلی جدا شد، بعد آکارو بود، بعد ما دوتا همیشه اینطوری بودیم که یه بحثی پیش می اومد برامون، با یکی یه بحثی، یه داستان، یه اتفاقی می افتاد، اونی که می اومد جمع می کرد، اونی که می اومد با همه خوب بود، آکارو بود. یعنی کسی نبود تو مجموعه دوستش نداشته باشه.
خب این عالیه. پس بیایم یه عکس یادگاری بگیریم لاقل کارو امروز از این تصادف اتفاقی که در آخرین روزهای حضورش در ایران رخ داد، از ایران یادت باشه که اتمن. اومدی اتفاقی توی رادیو جوان، اومدی اتمن. اتفاقی توی این برنامه و دیداری که با آقای فروتن و باقی برای بچه ها داشتین، آقای زندگانی عزیز، و این عکس رو وقتی دیدی یاد ما باش
اتمن.
که ما یه روز تصادفی همدیگر دیدیم و چقدر خوش گذشت بهمون.
خیلی ممنونم، دستم به درد.
خب آماده این عکس بگیریم؟ بیاین تو قاب لطفا، بیاین تو قاب سلفی. آقای فروتن ببخشید، میشه لبخند بزنید آقای فروتن؟ لااقل اینجا یه لبخند بزنید دیگه آقای فروتن.
روی دیوار اتاقم توی قاب عکس چوبی، تو کنارمی هنوزم با یه دنیا عشق و خوبی، تو کنارمی هنوزم، میونه این همه دیوار هنوزم، چشمای نازت به چشام زل زده، انگار گل سرخ یادگاریت میگه که آهای دیوونه، اون دیگه بر نمیگرده، چرا یادت نمیمونه، چرا یادت نمیمونه، چرا یادت نمیمونه. هم بغض صمیمی، همه یه سهر من است و بشه این عکس قدیمی، مگه میشه بر نگردی، من که باورم نمیشه، وقتی که هنوز تو این عکس با منی مثل همیشه.
بابا بابا سلام به من دوستان عزیزی که الان رادیو رو روشن کردن، قدیمی‌ها با پیچ بودن اما دکمه. به 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 خدمت. بله بله، ولی این صدای نوید عزیز تهیه کننده برنامه است. سبک برنامه رو ما اینقدر نزدیک به خونه شما کردیم که انگار مثلا از لای پنجره داریم شبکه جوان رو میشنویم. قبلا پیچی بود، الان دکمه‌ایه و در موزه هنرهای معاصریم. این موزه به شدت قدیمیه، نه اینکه ساختار معماریش قدیمی باشه، به شدت مدرن ساخته شده، اما قدمت داره و گنجینه از آثار هنری تصویری و نقاشی درش وجود داره که همچنان هم زیباست برای کسایی که تکراری میان میبیننشون. و ظاهرا چند دقیقه قبل تو همین برنامه سیاوشون دو تا شکار خیلی خوب داشتین در موقعیت موزه هنر معاصر.
یه سرکی کشیدم تا شما داشتین استراحت میکردین، با دو نفر از دوستانی که اینجا اومده بودن برای بازدید گفتگو میکردین و تصادفا همونطور که شما هم شنیدید در واقع یکی از این دوستان داره از ایران میره و بله. امیدوارم که این حال خوش رو با خودش ببره و خاطراتی که گنجی نشه.
نپرسیدین که چرا حالا میخواد بره
برای ادامه تحصیل؟ گفت میخواد بره.
خب نه، چرا اومده موزه هنر معاصر؟
با دوستانشون در واقع گفتن که قرار گذاشته بودن با هم در واقع هم کلاسی یا هم خوابگاهی خودشون اومده بودن و داشتن خاطراتشون رو با هم کوک میکردن، یه بخشش تو موزه میذاشتن، یه بخش هم با خودشون میبردن و آقای فروتن هم که پیشنهاد بی‌نظیر دادن، گفتن که برای هم نامه بنویسید، نامه کاغذی.
کاغذی
چقدر قدیمی شده.
آره،
شما آخرین دفعه کی نامه نوشتین آقای زندگانی؟
خیلی سال پیش. من فکر میکنم نامه و انشا نوشتن رو با هم گذاشتم کنار، چون اصلا خیلی آدم قلم فرسایی نیستم، یعنی آدم نشستن نیستم متاسفانه، و این خیلی بده، چون تو باید بشینی آرامش روح داشته باشی. و فکر میکنم برای آقای فروتن هم سخت بود، چون از یک دوره سنی خاصی شروع به نوشتن کردن. من راجع به تولد قلم فرسایی میخوام صحبت بکنم، ولی بیننده رو شنونده رو آماده بکنم که الان مهمان ما آقای مسعود فروتن استاد نازنین هستن که در حوزه بازی، کارگردانی، فرهنگ، اجرا یک دایره المعارف کامل هم و در کنار من سیاوش عزیز خوش صدا فرهیخته نازنین و بسیار بزلگو و مطایبه گوه که کنار ما هستن. امیدواریم که ما بتونیم یک مثلث خوب که من خرابش میکنم یکی از رأساشو در کنار شما شنوندگان خوب داشته باشیم. یه سوال بریم برای این قسمت از صحبت که اگر ما کسی رو از دست میدیم میتونه تولد دوباره منصوب بشه یا چیزی رو از دست میدیم؟ مثلا آقای فروتن، مثلا میگم شما کتابتون رو مینویسین ولی اجازه چاپ بهش نمیدن، یعنی مرگ اون کتاب، شما تولد دوباره تلقیش میکنین یا مرگ؟
نه با با تو این ماجرا تو چاپ نشدن یک روشی بر خودم ابدا کردم. کتاب رو تایپ میکنم و تکثیر میکنم به دوستای نزدیکم کادو میدم، یعنی یه جوری شاید یک زایمان پنهانه.
سزارین؟
سزارین زایمان پنهان نیست، دارن یک زایمان غیر طبیعیه. جز ندارم، اجازه چاپ ندارم، ولی خب میتونم بدم دوستان بخونم و نظرشون رو بگن، از بین نمیبرمش.
احسن سیوشان، نظرشون میشه آیا از دست دادن یه تولد محسوب میشه یا نمیشه؟
من فکر میکنم که راستش بخواین یه جور در واقع تولد دوباره است، چون شما اون قبلیه دیگه نیستین، یه آدم جدیدی هستین. حالا امیدوارم همه عزیزانمون کنارمون باشه. من یادم میاد وقتی که پدرم از دست دادم، من دوباره پدرم رو به دست آوردم، یعنی اصلا یه پدر جدیدی انگار متولد شد، در من یه چیزی تغییر کردش. من فکر کنم تقریبا همه یه همچین تجربه‌ای رو دارن، خدای نکرده اگر یه همچین اتفاق بیفته. این از دست دادن کیفیت ارتباط من با پدرم رو عوض کردش. قبلا یه جور بود، بعد یه جور دیگه شد. نه اینکه بگم که مثلا قبلا دشمن هم بودیم بعدا دوست شدیم، ولی کیفیت تغییر کرد، در منم همه چی تغییر کردش. برای همه ما این اتفاق رخ داده، این از دست دادن ها انگار که انگار مثل پوست اندازی یه آدم دیگه، دوباره در واقع من تبدیل به یک موجود دیگه ای میشم. حالا اون جمله معروف هستش که اون چیزی که منو نکشه
همینم خواستم بگم قوی‌تر میکنه.
من به شوخی قوی‌تر نشدم، من ضعیف‌تر شدم، ولی فهمیدن به قول آقای فروتن که چطوری میتونن باش کنار بیام.
احسن فهمیدن. میگن راهی رسیدن به خدا بنزی تمام انسانهای روی کره زمینه. به نظرم همه چیز قضاوتش به اندازه قضاوت آدمهای روی زمین میتونه باشه. این پذیرشه. دیدین وقتی یک مثلا فرض فرمی یه آدمی گربهشو از دست میده، سگشو از دست میده، حالا اینجوری میگم که تداعی خاطره بدی برای کسی نباشه، توی اون خلسه میمونه و اصلا حاضر نیست ازش بیاد بیرون و اون رو به عنوان یک حالا یأس فلسفی، نابودی کامل، یعنی در اون گذشته‌ای که از دست داده غرق میشه. ما این برنامه‌ها رو برای این تولید میکنیم که به افرادی که گاهی مایوس میشن و گناه تولد که تولد، زاده ولادن که زاده ولاده، با دعوت از عزیزان فرهیخته‌ای که بارها و بارها متولد شدن، سزارین کردن، شکست خوردن، زمین خوردن، ولی باز دوباره متولد شدن و تبدیل به سیمرغ شدن، الگو و اسوه‌ای بسازیم برای نسل امروزی که آی جنگ شد، آی نمیدونم گرون شد، آی برق نیست، آی گاز نیست، بله شرایط سخت‌تر شده، اما برای آدمی مثل مسعود فروتن با سن و سال شناسنامه‌ای که داره شاید این شرایط میتونست خیلی بدتر تأثیر بذاره. بیبرقی برای یک جوان شاید اونقدر تأثیر بدی نذاره که برای مسعود فروتن میذاره، ولی مسعود فروتن همچنان به خلق کردن و تولد کردن رسالت داره و ایمان داره. همینطور سیاوش عزیز من، موافقین با من آقای فروتن؟ کی خسته میشی؟
من نمیذارم وقتی که در آغاز خسته شدن قرار میگیرم پوری جمع میکنم خودم و استراحت میکنم که خسته نشم، چون سن و سال من جوریه که نباید خسته بشم. من اخیرا همین امروز بعد گفتم که یک برنامه ای رو قبول نکردم چون صبح تا شب بود، یعنی صبح تا شب برم درس بدم، گفتم 2 ساعت چه حاضرم بیام، چون همون 2 ساعت برای من کافیه، ولی گفتن نه ما چون تعداد بچه ها زیادن، گفتم من بس نمی کنم، چون اگر حالا جلوی خسته شدنم رو نگیرم پس فردا نمیتونم جلوشو بگیرم.
بس تو وادی تکرار میافتید.
آره برای همین نه من تا جایی که من برنامه دارم برای زندگی، من صبح که پا میشم ساعت 6 صبح میام پایین تو محبت راه میرم، یعنی این کار هر روز هم
بچه محبته ایم هست نگیم کجا که حالا کلی عباب رو پیدا میکنی دم در منزل
راه میرم. خب بعد بیام صبحانه با زندگی و بعد خب امروز مثلا قرار کاغذامو بله کنم بشنم بنوشتم فکر کنم و شاید یه چیزی بنویسم، نه یه کاری هست که باید برم بیرون انجام بدم. هیچ وقت بی برنامه نیستم که بشنم بگم خب حالا چیکار کنم، حالا حوصله من هیچ وقت سر نمیره، شده مثلا میرم هیچ کاری ندارم اوتور میتونم ببرم چند پیرن رو تون کنم.
حالا میخوام راجع به زندگی که کردیم بپرسم در گذشته، سیاوش جانم دقت بکنم به عرض بنده، زندگی که کردیم چقدر کمک کرد در کیفیت تولدهای دوباره شما؟ یعنی آیا شما همون آدم قبلی در دوران 18-20 سالگیتونین؟ و در دل این سوال اینه، اگه برگردین عقب باز هم حاضرین این تجربه ها رو انجام بدین برای تولدهای دوباره یا خیر؟ این سوال از شما هم پرسیده.
ببینید زندگی آدم رو میسازه به شرطی که بهش دقت بکنی. دونی من یه جمله بزرگی به من گفت، یه زمانی من احتیاج به پول داشتم، بزرگی به من گفت مال سفید مال روز سیاهه. به جمله فکر مال سفید مال روز سیاهه، و از اون پس من به هیچ مال سفیدی دلبسته نیستم. من اگر احتیاج به پول داشته باشم حتما یه چیزی رو برای فروش میذارم، برای که پول باید باشه که زندگی به چرخ ختم، لازم نیست که من یه تابلو مینیاتور رو دیوار خونم داشته باشم، میتونم نداشته باشم، میتونم قالیچه‌مو عوض کنم به جاش گلیم بذارم ولی پول دستم باشه. این باعث میشه که من دست نیاز طرف کسی دراز نکنم. بر همین یاد گرفتم که میفته ظرف میشکنم که خب ظرف شکستنه، خودم اذیت نمی کنم، اگه ظرف نشکنی کارخونه ای که ظرف چینی درست میکنه که برشکست میشه پس باید بشکنه.
18 سالگی هم همینطور فکر
نه یه حتی میستم قصه هم میخوردم براش، ولی حالا نه بزرگ شدم، حالا یاد گرفتم که چگونه باش کنار بیام. به هر حال سن و سال کار خودشو میکنه، آدمایی که تو زندگیت از دست میدی باید کنار بیه باشون.
خب پس مسعود جان ببخشید، تولدک هایی که ما در طول مدت عمر کوتاهمون در مقابل عمر کهکشان سپری میکنیم برای چیه؟ معناش چیه؟ چرا اصلا تو ذات خلقت ما هم اول که به دنیا آمدیم همین آدم با تجربه به دنیا نمیاییم؟
خب ببین باید به تعداد آدم ها تجربه به وجود میاد، به تعداد آدم ها اتفاقات به وجود میاد. هر کسی از زن خود شد یار من، هر کسی تجربه خودش رو باید انجام بده. به هر این زندگی ما همینطوری نمیتونیم از رو دست هم همتازه نگاه کنیم. تجربه که من داشتم به زندگیش رو بدن تو اصلا نخوره، تو خودت با تجربه کنی زندگی رو. پس به تعداد آدم ها تجربه هست، باید هم باشه که هر کس خودش تجربه کنه و خودش به اون نتیجه برسه که باید برسه. من نمیتونم راهی برای تو فراهم کنم، ممکنه به تو بگم من این کارو کردم و اشتباه بوده یا من این کارو کردم و موفق بودم، ولی ممکنه برداشت تو، روش تو، آدمی که روبروی توئه و ممکنه اکثر من نشون بده رو رفتار تو، بر همین همه چی با هم فرق کنه.
زندگی در جام چشم تو سرزد، صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، چون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بردوشم. میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد، صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم. گر بماندم گاه گاهی یاد من کن، گاه گاهی با نگاهی یاد من کن، گر نماندم روزگاری یاد من کن، دو چشم عشقی یاد من کن، همچون چشم تو خموشم، چون سر گیسویت رخصت زندگی در جام چشم تو سرزد، صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سر گیسویت خانه بردوشم. گر بماندم گاه گاهی یاد من کن، گاه گاهی با نگاهی یاد من کن، گر نماندم روزگاری یاد من کن، دو چشم عشق باری یار من کن، همچون چشم تو خموشم چون سر گیسویت خال بر دوشم.
من همشم به دنیا اومدم.
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا اومدم. من مریم جلینی، گوینده و دوبلور، امروز میخوام در مورد دوبله فیلم شب 29 حرف بزنم. به این جهت که برنامه نقد و بررسی فیلم جنگیر مورد استقبال شما قرار گرفت، تصمیم گرفتم این برنامه رو اختصاص بدم به شاخص‌ترین فیلم ژانر وحشت سینمای ایران. فیلم شب 29 به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید رخشانی در زمستان سال 1367 ساخته شد و در سال 1368 به نمایش عمومی در آمد. این اثر در ژانر وحشت تولید شد و نویسندگی اون رخشانی به همراه ابراهیم منصوری بر عهده گرفت. فیلم با مدت زمان 119 دقیقه یکی از معدود نمونه های ترسناک سینمای ایران در دهه 60 محسوب میشه. محترم و اسماعیل بر اساس سنت خانوادگی از کودکی برای ازدواج با همدیگه برگزیده میشن. هنگام تولد محترم، پدرش در حین خاک کردن جفت اون جنی رو بر پشت بام خونه میبینه و نگران آینده دخترش میشه. سالها بعد در تابستان 1342 و همزمان با شایعه زلزله تهران، مردم شهر خونه هاشون رو ترک میکنن. محترم در مسیر بازگشت به خونه بار دیگه جن رو میبینه و سرانجام در آشپزخونه با موجودی هولناک روبرو میشه که با صدای خوفناک به سمت اون میاد. فیلم لقب به یاد ماندنی ترین فیلم ترسناک ایرانی رو میگیره. رخشانی با بودجه اندک و جسارت فراوان اثری ساخت که 4 برابر هزینه تولید فروش داشت. تدوین فیلم رو ساموئل خاچکیان، هیچکاک ایران، انجام داد و فیلم برداری اون بر عهده کمال مطیعی بود. عواملی که به قدرت اثر افزودند: گریم مژده شمسایی فضای رعب‌آور فیلم رو باورپذیر کرد، بازی درخشان حسین گیل، رضا رویری، مرجان گلچین، حمیده خیرآبادی، رضا رخشانی و دیگران به فیلم هویتی ماندگار بخشیدند. اهمیت شب 29 فقط در روایت داستانی ترسناک نیست، بلکه در اتکا به عناصر بومی و اسطوره‌ای ایرانی مانند جن و آل ریشه داره، مفاهیمی که در حافظه فرهنگی مردم نهادینه شدند. همین پیوند با سنت ها فیلم رو از تقلید کورکورانه از نمونه های خارجی متمایز می کنه. رخشانی با این اثر نشون داد سینمای ایران هم می تونه در ژانر وحشت دست به خلاقیت بزنه. گرچه خودش بعدها با شکست های مالی روبرو شد و عمر کوتاهی داشت، اما این فیلم یکی از معدود آثار موفق ژانر وحشت در ایران باقی موند. موسیقی فیلم ساخته مجید انتظامی. فیلم توسط کارگاه آفرینش‌های رخش تولید شد. شب 29 علاوه بر استقبال مخاطبان، جایگاهی ویژه در تاریخ سینمای ایران پیدا کرد و به عنوان اثری ماندگار در حافظه دوستداران سینما باقی ماند. اما آنچه موج هراس را از پرده سینما به جان مخاطب ایرانی انداخت، صدا پیشگی گویندگان این اثر که کوهی از تجربه رو برای القای فضای روباور در دوبله به کار گرفتند. مدیر دوبلاژ این اثر اکبر منانی، دوبله شده در زمستان سال 1367 استدیو کنکاش، به صدا برداری مرحوم حسین لنگرودی، پدر همکار عزیزمون رامین لنگرودی که او هم